جشنمون میتابه هر لحظه خورشید نسل جوون نسل جوون نسل جوون.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله لا اله الا الله
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. دیدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم با رهبر معظم انقلاب درباره تحولات منطقه. هزاران نفر از اقشار مختلف مردم با حضور در حسینیه امام خمینی با حضرت آیت الله خامنه‌ای دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب در این دیدار درباره تحولات اخیر منطقه سخنرانی می‌کنند. مشروع این خبر در بخش‌های بعدی به آگاهی می‌رسد. اولویت جدید برای ثبت نام حج اعلام شد. سازمان حج و زیارت اعلام کرد تمام دارندگان قبوز ودیعه گذاری تا پایان سیام دی ماه 1386 می توانند پیش ثبت نام حج تمتع 1404 را انجام دهند. تا پیش از این اولویت های حج تا پایان آبان 1386 برای ثبت نام سفر حج فراخوانده شده بودند. متقاضیان باید با مراجعه به سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت به نشانی my.haj.ir ضمن به روز رسانی اطلاعات و همچنین واریز علل حساب 150 میلیون تومان پیش ثبت نام خود را نهایی کنند. اعزام کاروان ها به سرزمین وحی از حدود نیمه اردیبهشت سال آینده آغاز می شود. سهمیه حج ایران حدود 87550 نفر است. دهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در دانشگاه باقرالعلوم برپا شده است. حجت الاسلام لکزایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت از سال گذشته بیش از 270 اثر پژوهشی با محور کمک به مسئله حکمرانی در دفتر تبلیغات چاپ شدند.
273 اثر تولید جدید و چاپ اول داشتیم که از اینها 95 اثر پروژه های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بود. مهمترین ویژگی که در آثار منتشر شده جدید این هست که طبق مصوبات جدید از 3 سال پیش قرار شد که پروژه های پژوهشگاه معطوف بشه به امتداد مسئله محوری در چرخه حکمرانی کشور.
در حاشیه این مراسم دهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی هم در دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام آغاز شد.
اساتید و دانش آموختگان ما حدوداً 600 تا کتاب تولید کردند و حدود 12000 تا مقالات علمی پژوهشی در مجلات علمی پژوهشی کشور چاپ شده.
ما تا کنون توی دوره 15 ساله‌ای که انتشارات ما آغاز به کار کرده بیش از 1600 جلد کتاب منتشر کردیم که بیش از 184 عنوان اون تونسته توی جشنواره‌های معتبر کشوری مقام بیاره.
چه بخش تألیف کتاب هستش که در این کتاب‌های دانش آموزی هستش که در اثر سوالات سمپاد در واقع تولید شده. یه بخش کتاب‌های الکترونیک ما هستش. یک سامانه هم امسال طراحی کردیم، سامانه هوش مصنوعی دیندان.
حدود 140 مقاله در این زمینه که در مرز پژوهش هستن مقالات تولید شد و امروز در 3 جلد آماده هست که انشاءالله در اختیار مخاطبان قرار بگیره. یک کتاب هم در خصوص دیدگاه‌هایی که مقام معظم رهبری در حوزه مقاومت دارن و برخی از پایان‌نامه‌هایی در اینجا داریم که این پایان‌نامه‌ها هم پایان‌نامه‌هایی است که دانشجویان ما در دانشگاه باقرالعلوم به اصطلاح تدوین کردن.
این نمایشگاه تا 27 آذر ماه آماده بازدید علاقه‌مندانه. امینی، خبرگزاری صدا و سیما.
نشست علمی دیپلماسی هوش مصنوعی بایسته های جمهوری اسلامی ایران با به همت هسته حکمرانی هوش مصنوعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود. لزوم بهره‌مندی علوم انسانی اسلامی از هوش مصنوعی و تمرکز رصد و پایش فعالیت‌های مختلف جهانی در زمینه هوش مصنوعی از جمله محورهای این نشست است. نشست علمی دیپلماسی هوش مصنوعی با استهای جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه 22 آذر به صورت مجازی برگزار خواهد شد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این نشست به پایگاه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه کنند. 16 اجلاسیه جامعه مدرسین با موضوع هوش مصنوعی، فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارها 22 آذر در قم برگزار می‌شود. حجت الاسلام حاجی حیدری دبیر مجمع عمومی جامعه مدرسین در این باره به خبر رادیو معارف گفت:
شعار این اجلاسیه هوش مصنوعی، فرصت‌ها، راهکارها و چالش‌هاست. هدف از این اجلاسیه غنی کردن و به دسترس رسیدن علوم جدید روز جهانی برای اساتیدی است که بتوانن از این فرصت استفاده کنن برای تحقیقات و پژوهش‌های بیشتر علمی خودشون تا فضا در حوزه‌های علمیه غنی‌تر، محققانه تر شود. امیدوارم که ما به این هدف مهم از این اجلاسیه بتوانیم دسترسی پیدا بکنیم.
ممنون شما هستم که مهمانان حوزوی و تخصصی هم شده فرد.
بله، از مهمانان حوزوی ما اعضای محترم جامعه مدرسین، شورای مدیریتش حوزه های علمیه و همچنین مؤسسات و مراکز علمی و مهم شهر مقدس قم و همچنین آقای دکتر مینایی که یک دانشمند فوق‌العاده کشوری هستند و همچنین دوستان خودشون، محققین خودشون به این اجلاسیه دعوت شد.
ادامه خبرها. مأمور یگان امداد شیراز به شهادت رسید. استوار یکم محمد رضا بزرفشان بامداد 19 آذر ماه هنگام اجرای مأموریت برخورد با زمینخواران در بخش دشت ارژن شیراز بر اثر تیراندازی و درگیری افراد مخل نظم و امنیت با پلیس مجروح و به بیمارستان اعزام شد که علی‌رغم تلاش کادر پزشکی به درجه رفیع شهادت نائل آمد. پیکر پاک و مطهر این شهید والا مقام صبح روز پنجشنبه در حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام تشییع و برای خاک سپاری به زادگاهش شهرستان خرامه منتقل خواهد شد. پایان چشم انتظاری مادر شهید پس از 41 سال. پیکر شهید حمید رضایی از شهدای ارتش مستقر در استان فارس که سال 1362 به شهادت رسید پس از 41 سال شناسایی شد. شهید حمید رضایی متولد 24 آبان 1342 از شهدای ارتش در استان فارس است که 6 تیر ماه سال 62 در منطقه بانه در غرب کشور به شهادت رسید.
شیراز محله شیشه‌گری، ارشد نظامی ارتش در منطقه فارس آمده تا به انتظار بیش از 40 ساله یک مادر پایان دهد. شهید حمید رضایی سال 62 در حالی که فقط 20 سال سن داشت از این خانه عازم جبهه شد.
همیشه خداحافظی کردم، هر کاری هم کردم برم دنبالش
نهستش. از آن روز 41 سال گذشت. پدر چشم انتظار پسر بود اما عمرش به دنیا باقی نبود.
پدرم تا لحظه آخر منتظر بود، چشش به در بود، میگفت میادش.
خانه‌ای که زمانی نوساز بود قدیمی شد ولی مادر حاضر نشد خانه را بفروشد و از این محله برود.
خونه را عوض نکردی؟
نه.
چرا؟
میگم شاید بیاد.
خواهر و برادر هم راضی نشدند از این محله به جای دیگری بروند.
از این خونه رفت، ما بریم جای دیگه کجا پیدامون کنه؟ نکنه پیدامون نکنه بیاد، این خونه خالی باشه ما توش نباشیم.
41 سال، نه اثری بود و نه حتی یک قبر، فقط یک عکس بود که دل خانواده را تسکین می‌داد.
این شهید بزرگوار شما پیکر متحرش پیدا شده الحمدلله رب العالمین و الان در معراج شهدای تهرانه. انشالله میاریم شاج خانم و همینجا مراسم با شکوهی براش میگیریم.
چقدر صبوری مادر.
40 ساله. الهی نصیب هیچ بنی بشر نشد.
پیکر مطهر شهید حمید رضایی قرار است از تهران به شیراز انتقال داده شود و در مراسمی با شکوه تشییع و به خاک سپرده شود. پرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. دادگاه رسیدگی به شکایت خانواده شهدا و جانبازان مدافع امنیت حادثه تروریستی خاش زاهدان در شعبه 55 بین الملل تهران آغاز شد. آمریکا از طریق گروهک تروریستی جیش العدل در 24 بهمن 1397 اتوبوس حامل تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران را پس از اتمام مأموریت مرزبانی و در حال بازگشت به خانه مورد حمله انتحاری قرار داد که منجر به شهادت 27 نفر و زخمی شدن 13 تن دیگر شد. 39 خواهان در این دادگاه حضور دارند و پرونده علیه 32 خوانده از دولت آمریکا با موضوع مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از این اقدام تروریستی رسیدگی می شود. اولین رویداد ملی اعطای نشان فردوس به منظور تجلیل از جهادگران بسیجی در دانشگاه جامع انقلاب اسلامی برگزار شد. 34 نشان فردوس به برترین افراد یا گروه‌های جهادی اهدا شد، هموطنانی که سال‌هاست بی‌ادعا به مردم مناطقی کم برخوردار خدمت می‌کنند.
کارشان کمک کردن است.
خدمات پزشکی گرفته تا تعمیرات کامپیوتر گرفته تا تعمیرات موبایل،
هر کاری که از دستشان برمی آید.
اسرو پنجمین دستگاه لباس شویی تقریبا 23 تا تریدون تعمیر کردیم.
سالاری جهادگر برتر
به صورت رایگان آموزش برای حالا خیاطی و کامپیوتر اینا گذاشتیم و از طریق سازمان فن حرفه‌ای براشون مدرک رایگان باز فراهم دیدیم.
افرادی که مثل اعضای یک خانواده در سراسر کشور هستند. حیدری جهادگر برتر کشور.
خود شهرستان زنجان ما موفق به راه اندازی نزدیک به 185 صندوق قرض رسانه شدیم.
الگوی این مدل فعالیت‌هایشان به قبل از انقلاب اسلامی برمی‌گردد. سال 47.
زلزله‌ای که گرد و غبارش تمام شهر را فرا گرفت.
یک طلبه جوانی با چند تا دیگه از روحانیون آمدند و بر بالین هر یک از خانواده‌ها دلجویی می‌کردند. من از پدرم سوال کردم که ایشون کی بودن؟ میگن که ایشون آقای خامنه ای هستن که به فردوس تشریف آوردن.
حضرت آقا تشریف آورد ایجاب از طرف روحانیون مشهد و به عمل ایجاب یک قطعه زمین خریداری که و بر مستضعف و بر زلزله‌زده و ده دستگاه چی درست که گرم خانه درست که.
اقدامی که سال هاست سرمشق گروه های جهادی است. رادنیک جهادگر برتر.
در زلزله اخیر میانه گروه جهادی ما 14 تا خونه ساختیم اونجا.
رایگان جهادگر برتر.
15 تا از مدارس شهرستان و خارج شهرستان ها رنگ‌آمیزی کردیم، کارهای عمرانیشان انجام دادیم
و حالا بهترین هایشان تجلیل شدن. 34 گروه در رویداد ملی اعطای نشان فردوس با 15 شاخص در حوزه های فرهنگ و رسانه، اقتصاد و محرومیت زدایی. سردار زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی:
هر بزرگواری چه حقیقی چه حقوقی چه تشکل مردمی که توانسته بیشترین میزان بسیج کنندگی رو از مردم و مشارکت حداکثری از مردم برای حل یک مسئله رو انجام بده نشان ملی فردوس دریافت.
پریسا عیار، خبرگزاری صدا و سیما.
و آخرین خبر این بخش این که آیین 43 سال روز شهادت آیت الله سید عبدالحسین دستغیب در مسجد جامع عتیق شیراز برگزار شد. دبیر ستاد بزرگداشت شهید مهراب آیت الله دستغیب گفت امسال کتاب شناسی توصیفی شهید دستغیب تألیف و منتشر شده است. شهید دستغیب نماینده امام در فارس و امام جمعی فقید شیراز سومین شهید مهراب انقلاب اسلامی است که 20 آذر 1360 به دست منافقان و در سنگر نماز جمعه به شهادت رسید. اما در پایان با آگاهیتان میرسانم اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12، غروب آفتاب 16:56 و اذان مغرب ساعت 17:16 خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، داشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
ای دوست ای دوست فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان عزیزم سلام، وقتتون بخیر. با شما عزیزان هستیم و برنامه زمزم احکام رو شنونده هستید. ابتدا گفتگو میکنیم با استاد وحید پور، کارشناس محترم برنامه، درباره احکام گناهان. سلام استاد، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خب جناب وحید پور، درباره احکام گناهان فرمودید که از سرفصل‌های مهم در این موضوع این است که ما کارهای واجبی رو که از ما خواسته شده رو ترک کنیم و انجام ندیم، در حقیقت داریم دچار معصیت و گناه میشیم. حالا اون کارهای واجبی رو که از ما خواستن کجاها هست؟ که از اون بحث ها حقوق زوجه نسبت به هم دیگر هست. فرمودید که از جمله حقوقی که زن بر عهده مرد داره این است که نفقه‌ش رو باید بپردازه. این بحث مهم رو ابتدا یه مقدار توضیح بدید، ببینیم که کجاها همسر اگر کوتاهی کرده و نفقه رو نداد دچار معصیت شده و نباید این حد و مرز رو بشکنه و از بین ببره. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بدون مقدمه وارد اصل بحث میشیم، چون در برنامه قبل توضیح دادیم که هزینه های جاری زندگی همسر واجب است بر گردن شوهر و اگر توانایی پرداخت داره حرام است که همسر رو محروم کند از اون نفقه واجب، یعنی مرتکب گناه خواهد شد.
بله.
اما نفقه چیه؟ ببینید، نفقه خودش دو بخش داره. یک نفقه واجبه که بحث ما همینه، یک نفقه فراتر از واجبه، یعنی توسعه در زندگی، رفاه بیشتر، کارهایی که جز واجبات نیست نسبت به زندگی همسر انجام دادن. ما فعلا کاری به اون نداریم، اون بخش ما کارش نداریم.
بله.
اما نفقه واجب، نفقه واجب فرمودن که شامل چهار بخش میشه. یکیش مسکنه. در هر صورت وقتی کسی ازدواج میکنه حتما باید ملتزم باشد به این که مسکن مناسب برای همسر فراهم کنه.
بله.
حالا این مسکن اعم از این که ملکی باشد یا استیجاری باشه، یعنی قید نشده در شرع مقدس که مسکن همسرتون باید ملکی باشه بری بخری، نه، حتی اگر توانایی خریدنم داره لزوم نداره، میره یه مسکنی رو اجاره میکنه، منتها به شرط اینکه مطابق شأن همسرش باشه. ممکنه اجاره‌ای باشه ولی خونه‌ای که مطابق شأن اونه. بله، که حالا خواهیم گفت، شأنم خواهیم گفت. پس یک مسکن اعم از ملکی یا استیجاری میره اجاره میکنه. دو، خوراک. در هر صورت همسر نیاز به خورد و خوراک داره، مواد خوراکی، مواد آشامیدنی، اینها رو باید تهیه بکنه، اینم باید مطابق شأن باشه. یعنی چی؟ یعنی اینجور نیست که بگی من خلاصه یه لقمه بخور نمیری تهیه میکنم شکم سیر بشه، حالا با نون خالی هم میشه. نه، اینجوری نیست، باید خوراکهای متنوع، خوراکهای فصلی، میوه فصلی، در صورتی که مطابق شأن همسر باشه. آیه موسوی نژاد، بحث شأن در احکام ما جاهای مختلف مطرحه.
درسته.
و این که اصلا تعریف شأن چیه، این خودش یک بحث مفصلی است. چون بحث ما الان گناهشناسی، من واقعا نمیخوام وارد این موضوع مهم بشم که شأن چیه، ولی عوامل مختلفی در شأن دخالت داره. یعنی شما با خانمی ازدواج کردی، از یک موقعیت اجتماعی برخورداره، در یک خانواده‌ای بوده که مورد توجه بوده، وضع مالی و اقتصادیشون خوب بوده، تحصیلات درش دخالت داره، شهر دخالت داره. فرض بفرمایید این خانم از کجا بوده که شما رفتی باش ازدواج کردی؟ ممکنه فرض کنی از یک، مثلا میگم، از یک روستای بسیار دور افتاده بوده. خب خیلی فرق میکنه با اینکه رفتید از یک کلان شهر ازدواج کردید.
بله.
پس بنابراین عرض میشود که مکان، زمان، موقعیت شغلی، تحصیلات، پدر، مادر، موقعیت اقتصادی، موقعیت اجتماعی، اینا همه در شأن دخالت داره.
بله.
خب حالا این شأن رو عرف تعیین میکنه، یعنی عرف میگه که شأن این خانم و خانوادش اینه. اینو شما ازدواج کردید، آوردید در خانه خودتون، حتما باید رعایت شؤونات این همسر در نفقه بشود. بله. حالا چه در خورد و خوراک، یعنی خونه پدر چجوری بوده، میوه دو سه جور میوه داشته، شما باید تأمین کنید.
بله.
چه در مورد لباس و پوشاک، لباس و پوشاک در هر صورت، زمستون جداست، تابستون جداست، مهمانی جداست، عروسی جداست، مطابق شأنش حتما باید این بشه. چهارم هم وسایل مورد نیاز زندگی.
بله.
یعنی سرمایش، گرمایش و بقیه موارد.
خیلی متشکرم. در همه این موارد اگر زوج با همه توانمندی و ظرفیتی که داره کوتاهی بکنه، در حقیقت داره دچار گناه معصیت میشه و سرپیچی میکنه از دستور الهی مبنی بر تهیه این چهار موردی که حضرت عالی بهش اشاره فرمودید به عنوان نفقه واجب. ممنونم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد وحیدپور. همراه شما بزرگواران هستیم، زمزم احکام رو میشنوید و قسمت بعدی که بسیار مورد علاقه شماست، پاسخ به سوالهای شرعی شما. همراه باشید.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
برای رهن منزل میخوام وام بگیرم، شرط بانک هم آوردن فاکتور لوازم خانگی است، لطفاً توضیح بدید و راهنمایی کنید که در این صورت من چه کاری باید انجام بدم تا از نظر شرعی دچار مشکل نشم. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنوید.
سوالی که مطرح شده، ظاهرا میخوام شما تسهیلات بانکی یعنی خرید لوازم خانه بهتون بدن، لوازم خانگی. راه شرعیش اینه که شما این تسهیلات را دریافت کنید، لوازم خانگی را بخرید، اونها را بفروشید، بعد به عنوان رهن منزل استفاده بکنید. اگر اجازه بدن به شما امکان داشته باشه طبق قوانین بانک، مسئولینی که اجازه دارن اجازه بدن، شما به جای لوازم خانگی طلا بخرید، سکه بخرید، بعد اون طلا و سکه را بفروشید، به عنوان رهن یا پول پیش خونه استفاده کنید، اشکالی نداره، چون اینا غالبا تسهیلاتن، در مورد خاص خودش مصرف باید بشه. اگر قرض الحسنه به شما میدن، چون شرط کردن که فاکتور لوازم خانگی باید بیارید، باید برید لوازم خانگی را بخرید، بعد از فروختن میتونید با عنوان پول پیش یا پول رهن منزل استفاده بکنید. انشاءالله که موفق باشید.
الله الله.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی در سوالشون مطرح کردن: پدرم کشاورزی داره اما پسرها زمین رو گرفتن و بابت آن هیچ مبلغی به پدر نمیدهند. من که فرزند دخترش هستم، ایشان رو بردم تحت پوشش کمیته امداد. آیا این کار من درسته یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
اولا هیچ کس، حتی فرزندان انسان، حق نداره بدون اجازه انسان در املاک و اموالش تصرف بکنه. ثانیاً بر فرض که پدر به میل و رضایت خودش اموال و املاکش رو به فرزندانش یا دیگران ببخشه و تحویلشون بده و بعد فقیر و تنگ دست بشه، بر فرزندانش که توان مالی دارن واجب هزینه‌های معمول و متعارف پدرشون رو بپردازن. و ثالثاً در صورتی که به هر علت پدرتون نیازمند شده و بچه‌هاش هزینه‌هاشو نمی‌پردازن و منبع درآمد دیگه‌ای هم نداره و طبق قوانین و مقررات کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه میتونه تحت پوشش قرار بگیره، استفاده از کمک‌های کمیته امداد براش اشکالی نداره.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
کسی که روزه دارد آیا مسواک زدن روزه‌اش را باطل می‌کند؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی گفتند:
مسواک زدن برای شخص روزه دار هیچ اشکالی نداره، البته ذراتی از خمیر دندان در دهان اگر مستهلک بشه باز هم اشکال نداره، اما اگر مزهش بماند و جرمش وجود داشته باشد آدم نباید این رو قورت بده، بنابراین اشکالی ندارد.
آیا در نماز جعفر طیار ذکر رکوع و سجود رو هم باید بر زبان جاری کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
در نماز جناب جعفر طیار اگر شخص اون اذکاری که برای چنین نمازی گفته شده که اینه که در هر رکوع و سجود و اینها در هر باری که رکوع میره یا سجده میره 10 مرتبه تسبیحات اربع رو بگه، اگر این کار رو انجام بده نه دیگه لازم نیست که ذکر دیگه ای رو توی این رکوع و سجود به جا بیاره.
طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی آیا رقصیدن اشکال دارد و حرام است؟ معظم الله در پاسخ فرمودن:
فقط رقصیدن زن برای شوهر جایز است، غیر از این تمام رقصیدن ها اعم از مرد بر مرد یا زن بر زن مشکل است.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی در سوالشون نوشتن: من زمینی رو خریداری کردم تا در آینده آن را برای ازدواج پسرم هزینه کنم یا در آن زمین برای فرزندم خانه بسازیم. آیا مجازم خمس آن را به دامادم که سید و مستأجر هست بپردازم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را در این باره بشنوید.
در بحث خمس خب بارها اشاره شده و خود بزرگواران مستحضرن، باید به مرجع تقلید برسونن این خمس رو و اجازه خاص بگیرن برای این پرداخت ها. نمیشه اجازه عمومی داد که این خمس ها به دست فقرا باید برسه، اما برید به دست مرجع تقلید برید، اگر صلاح بود و امکانش بود حتما کمک میکنن. اگر میخواید خودتون پرداخت کنید این خمس رو، اگر سهمین دارید اجازه عام دارید که تا 1/6 رو کل این خمس رو در واقع به این سید بدید، اگر هم نه فقط سهم امام رو 1/12 رو بپردازید، بقیهش باید به دفتر مرجع تقلید مراجعه کنید. اما اگه میخواید نصفش رو یا کلش رو پرداخت کنید حتما باید به دفتر معظم الله برید و بعد از درمیون گذاشتن این مسئله اون کاری که باید انجام بشه یا دستگردانی که باید انجام بشه یا اجازه‌ای که باید داده بشه خدمتتون گفته خواهد شد. می توانید به دفتر حضرت آیت الله العظما جوادی عاملی در قم که با پیش شماره 025 بعد 37 83 91 83 تماس بگیرید و به قسمت وجوهات متصل میشید و اونجا باشون در میان بذارید تا انشالله رفع مشکل بشه.
پدر یا مادری که به بیماری آلزایمر مبتلا هستند و چندین سال است که نماز روزه نخوانده اند، آیا به جا آوردن قضای نماز روزه ایشان بر پسر بزرگ واجب است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی فتوای حضرت آیت الله سیستانی را در این باره متذکر می شوند.
برای این مورد که پدر و مادر مبتلا به بیماری آلزایمر